بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون زامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کتاب فرهنگ که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرفها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرفها
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگ مساجد در ایران
کتاب فرهنگ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا، استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران، جام جم. جانم براتون بگه که استدیوی ما داخل استدیوی حال هوای خیلی خیلی شب چله‌ای پیدا کرده و بیشتر به رنگ قرمز و انار و اینها پیشواز رفتیم، برای اینکه فردا بتونیم یک جشن مفصل رو تقدیم شما کنیم. فردا ساعت 8 شب تا 10 شب ویژه برنامه شب چله رادیو فرهنگ رو به نام 1001 شب میتونید بشنوید. از این رو ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ فردا در ادامه ماجرای شب چله خواهیم بود و کتاب فرهنگ رو در این شمایل نخواهیم داشت. اتفاقا با بچه های گروه ادب و هنر قرار هست که یک ویژه نامه، یک ویژه برنامه تقدیم شما کنیم، پر از حال و هوای شب چله‌ای. خب
ما این سنت و یادآوری این سنت رو باید ادا می‌کردیم. نیاکان ما این گونه بودن، در غم‌ها و شادی‌ها همواره پای آیین‌هاشون ایستادند. اما از یک دریغ پررنگ تازه می‌خوام با شما سخن بگم. شوربختانه ما یکی از عزیزترین و جانانه ترین استادان حوزه فرهنگ عام به قصه گویی، قصه نویسی، داستانهای کهن رو از دست دادیم. استاد سید احمد وکیلیان، هم شهری من، استاد من، از کنار ما رفتند. خیلی جای خالیشون پردریخ هست. من محضر ایشان رو به تمامی درک کردم و یکی از عزیزترین، شریفترین و زلالترین انسانهایی بودند که در تمام عمرم تماشاشون کردم. ما امروز در یک فصل کوچکی پس از یک تصنیف به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب آقای خرمی به ایشان خواهیم پرداخت، اما در برنامه زنده به شنبه شب در کتاب فرهنگ مفصل به استاد سید احمد وکیلیان میپردازیم. با ما با این بیم‌ها و امیدها همراه باشید.
آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایانه چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بیکران، تا بیکران من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، تا آخر این داستان با من بمان، با من بمان.
صدای آقای محمد معتمدی رو شنیدید. اتفاقا ایشان راجع به یلدا هم یه تصنیفی خواندن که احتمالاً از امشب دیگه همینطوری پخش میشه در رسانه. باری درود میگم به آقای خرمی عزیز، کارشناس خوب برنامه کتاب فرهنگ. بسیار خوشحالم که شما رو میبینم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. جان محمدیان، جان ناظرین، همراهان کتاب فرهنگ، شبکه رادیویی فرهنگ، عرض سلام، درود و احترام دارم. سخت و کم پیش میاد که ابتدا و آغاز کلام هر فردی توامان شاد باش و تسلیت باشه. بله. شاد باش به بهانه قرار گرفتن در آستانه شب یلدا و عمیقاً متاثر شدن از خبر تلخی که نه به واسطه رسانه از جانب یک دوست در حقیقت تلفنی هم به من داده شد خیلی خیلی دریغه از دست دادن یه همچین بزرگانی و یه همچین ستارگانی. شاید برای شما این قضیه سخت‌تر و تلخ‌تر باشه، آنچنان که به زیبایی هم گفتید که به خوبی و نیکی ایشون رو نگریستید. این ایهام نگریستن هم شکل ظاهریه و هم غور کردن در جایگاهی فراتر از گاه یک مرد یک استاد. اولین آشنایی من جناب محمدیان عزیز شاید مثل من فراوان باشن، حالا کسانی که به شکل مستقیم مانند شما دروس ادبیات رو در قامت رشته تحصیلی و دانشگاهی پشت سر نگذارن، هم تا مقطع دکترا مانند شما، اولین آشنایی من به دلیل حالا شکل یا شیوهی که علاقهی که به داستانهای کهن ایرانی داشتن با قصه های مشتیگنی خانم رو ترجمه استاد در حقیقت
افتخار وقتی... استاد بودیم.
بله واقعا و بعد با مثل‌ها و تمثیل‌هاشون مجموعه دو جلدیش همراه شدم، کتاب بسیار بسیار غنی که در فرازهای مختلفی از زیست دانشگاهی و بعد از اون به کمک من اومد، به یاری من اومد، حتی در فراوان شبهایی مانند شب یلدا یا اعیاد اینچنین اعیادی ملی اگر متنی برای رادیو می نوشتم حتما فرازی از حداقل یکی از فرازهای نوشتارم به آثار مختلف و متعدد استاد وکیلیان بزرگ در حقیقت برمیگشت. واقعا پژوهشگر در حوزه فرهنگ عامه تا این حد اثرگذار فارغ از اثرگذاری، تا این حد شناسا میان عموم مردم کم و سخت پیدا
میشه، دلنشین و مهربان و زلال. من در دانشگاه خدمتیشان نبودم، ما به واسطه اینکه خب هم ولایتی هستیم.
بله.
و دیگر اینکه خب من عاشق قصه گویی و نقالی هستم و ایشان رو در این زمینه خیلی خیلی صاحب سبک و صاحب نظر میدانستم، خیلی باشون مانوس بودم. رفیق شفیقشون هم استاد جعفر قنواتی هستن که خدمتشون هستیم. فکر کنم ایشان هم دل خیلی پردریغی دارن الان، پردرد. یه نکته فقط بگم و راحت شیم که برسیم به موضوع. حالا شنبه شما در این برنامه بیشتر خواهید پرداخت. ببین ماهایی که حالا من خودم رو عرض میکنم، جسارت نمیکنم به ساحت شما، مثلا یه مقداری درس خوندیم و چهار تا کتاب خوندیم، ببین من مثلا حافظ رو باز میکنم یه غزل میخونم، یه نکته ازش میفهمم که دیگران نفهمیدن یا تو کتابی اشاره نشده. در این که در لحظه به اشتراکش بذارم و مثلا اون چیزی رو بگم که با امضای من نباشه و مثلا دیگران متوجه نشن که اینو من فهمیدمش، برام سخته. خب یعنی میخوام بگم که این نکته ای بوده که تا حالا هیچ کس نفهمیده و من فهمیدمش. این از کوچکی منه،
بزرگیش
اما عزیزی. بارها از استاد وکیلیان چیزهایی شنیدم که درک و دریافت فردی مبتنی بر آن همه دانش و تجربه بوده و چنان که یک درخت سخاوتمندان اون در اختیار من قرار داده و دیگران اصلا. یعنی اینکه آدمی این همه در دانش سخاوتمند باشه، اتفاقا در دانش نمیشه سخاوتمند بوده، یعنی من اینو درک کردم.
بله.
شما اگر یک چیز علمی رو بفهمید و فقط فکر کنید که خودتون فهمیدید خیلی خسیس میشید، اصلا یه رابطه عکس داره، یعنی درون آدمو اتفاقا انگار پالایش نمیکنه. شاید هم ما خیلی مثلا حقیرانه نسبت به این مسئله ایم. منتها ایشان اصلا مثل یک رود روان، مثل یک درخت سخاوتمند بودن. خدا رحمتشون کنه. میدونم که آرام ترین هستن الان. با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این نغمه زیبا رو از برنامه به زنده کتاب فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. موضوع برنامه رو با جناب آقای خرمی باز خواهیم کرد به صورت کوتاه، بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت. آقای خرمی، امشب ما در مورد چیتون گویان و آثاری در مورد ایشان نوشته شده میخوایم صحبت کنیم. در تقویم هم اشاراتی به ایشان شده است. این برجستگی عنوان ایشان در میان دیگران و این گونه که به این تقویم راه پیدا کردن و الان ما قرار هست یک برنامه در مورد ایشان اجرا کنیم با این موضوع، آثاری که در موردشون تألیف شده، این اسم چرا این چنین برجسته است؟
خدمتتون عرض بکنم که یک ماه و نه روز از وزارت منصوب شدن ایشون به وزارت نفت میگذشت و در این فاصله 37-8 روزه
چه زمانی رو داریم میگیم؟
داریم درباره شهریور 59 صحبت میکنیم،
بعد انقلاب.
بله، در این فاصله 37-8 روزه آغاز جنگ تحمیلی رو هم ما داریم، یعنی وزیری میشود در شاید چیزی حدود 2 هفته از وزارتش گذشته که عراق در حقیقت حمله میکنه و ما آغازگر حماسه ای هستیم. بسیار بسیار در صحبت امیران ارتش، فرماندهان سپاه درباره این صحبت شده که در طی تمام 8 سال حتی یک لحظه، حتی یک روز، حتی یک ثانیه صادرات نفت ایران در حقیقت قطع نشد. تمام اینها و تمام کسانی که سکاندار اداره نفت در طی 8 سال دفاع مقدس بودن، صنعت پایه و ملی کشورمون، صرفا به دلیل همان برنامه‌ریزی کوتاه مدتی که شهید تندگویان در حقیقت داشتن، به ویژه نجات و تیه، حالا برنامه‌ریزی که یکی از داستان‌های کتابی که حتما در این برنامه معرفی خواهیم کرد درباره پالایشگاه آبادان و در حقیقت نقشه بسیار بسیار زیرکانه که ایشون به کار می‌دادن، تا اون حد موفق بودن که با وجود اینکه توسط عوامل ستون پنجم و بعد در حقیقت نیروهای بعثی در خاک ایران در آبادان در حقیقت به اسارت در میان، تا یک سال نه رئیس جمهور نه خست وزیر اجازه نمیدن تا کسی به عنوان وزیر نفت سکاندار در حقیقت این وزارت خونه بشه و به امید بازگشت او بودند. اما در نهایت تا سال 68 که در خاطرات زندنام آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که اشاره میکنه حداقل تا پایان سال 68 زنده بود و در نهایت در ابتدای سال 1370 پیکر ایشون به ایران باز میگرده و در 29 آذر 1370 روزی که امروز درش قرار داریم به خاک سپرده میشه، روایت ها، خاطرات، درایت ها، ذکاوت ها، نوشته ها و و و فراوان فراوان اقداماتی که شهید تندگویان داشته جمله و با در این فصل با این مسئله به پایان میبرم که محضری که شهید تندگویان ببیشه در فاصله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت سپری میکنه، 2 محضر کاملا متفاوت هستش. یک، علم‌آموزی پای مکتب روحانیون آن زمان، و دو دیگر، دلدادگی در میان سیاستمداران آن زمان، به ویژه حالا سیاستمدارانی که تفکر و نگرششون بیشتر بر پایه بنیان حزبی بوده که شهید مصدق در حقیقت اسخای میگم زندنام مصدق در حقیقت درباره این روکت و این نگاه داشتن. و جالبه زمانی که حتی خبر شهادت شهید تندگویان میرسه باور کردنش خیلی سخته. خب از ابتدای جنگ تا پایان جنگ فقط همه منتظر این بودن که در نهایت خبری از شهید تندگویان بیاد. وقتی که خبر شهادتش میاد باور کردنش سخته. و شاید زیباترین تعبیری که درباره شهید تندگویان بوده از جانب مقام معظم رهبری بوده که او رو شهیدی غریب نامیده.
درود بر شما. یاد کردید از یک برهه تاریخی که ما در برابر تهاجم و حمله رژیم بعث صدام قرار گرفتیم. یک برهه ای از تاریخ ما رقم خورد که همراه بود با رشادت ها، با بزرگی ها، با هوشمندی های بسیاری از بزرگانمون، جوانانمون که همچنان جای اونها هم پردریغ هست تحقیقا. اما قطعا یادشون در روان و زبان ما باقی است. و قطعا اینکه ما اینجا الان تکیه زدیم به این صندلی ها و داریم برنامه اجرا میکنیم به واسطه رشادت هایی است که اونها به خرج دادن. با ما همراه باشید. دقیقا. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم در آستانه شب چله. می‌دونم که فردا برای پاسداشت این آیین احتمالا برنامه ریزی خاصی دارید، هرچند کوچک، هرچند جمع و جور، اما بر این پایه ایستادن که این آیین‌ها رو پاس بداریم دقیقاً درست ترین و دقیق ترین راهی است که میتوان پیش گرفت. در هر شرایطی با هر دل و جانی باید پای این آیین‌ها ایستاد که از نیاکانمون به ما رسیدند. یک بخش خیلی ویژه رو میخواییم تقدیم شما کنیم که در اون کتاب هایی از لون و جنسی دیگر برای شما معرفی میشه. هر شب هم در این برنامه داریم این بخش رو گوش کنیم، باز میگردیم، همچنان با شما خواهیم بود.
کتاب های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب جرأت بسیار نوشته خانم برنه براونه. این کتاب به شما یاد میده ترس هاتون رو کنار بگذارید و برای موفقیت تلاش کنید. ما قبلا از این نویسنده کتاب موهبت کامل نبودن رو به شما معرفی کردیم. جالب بدونید تحصیلات مددکاری اجتماعی به خانم دکتر براون کمک کرده تا بهتر رفتارهای انسان رو تحلیل کنه و این پژوهش‌ها رو برای آگاهی انسان‌های دیگه هم به کار بگیره. سخنرانی برن براون در برنامه تد تاک با عنوان قدرت آسیب پذیری بیش از 30 میلیون بار تماشا شده. اما بریم راجع به کتاب هم صحبت کنیم. نویسنده در مقدمه کتاب میگه برای اینکه وارد میدان زندگی بشیم در انتظار کامل شدن و ضد ضربه شدن میمونیم، غافل از اینکه در طی این انتظار روابط و فرصتها به نحوی جبران ناپذیر از دست میره. وقتی با ارزشمون رو تلف میکنیم و موهبتهایی که در اختیار داریم و نقشی که ایفای اون فقط از دست ما ساخته است نادیده میگیریم. در بخش از کتاب اومده سنجیدن ارزش خود با واکنش دیگران یعنی وقت تلف کردن. به جای اون سپاس و نشاط رو در خودتون پرورش بدید. به کمبودها فکر نکنید و از تاریکی‌ها نترسید. شهود رو در خودتون پرورش بدید و به ایمان خود اعتماد کنید. نیازی به اطمینان نیست. خلاقیت رو در خودتون پرورش بدید. مقایسه نکنید. تفریح و استراحت هم به اندازه لازم باید انجام بشه. نه خودتون رو از پا در بیارید که نشانه منزلت اجتماعی، و نه سخت کار کنید که نشانه ارزش باشه. آرامش و سکون رو در زندگیتون پرورش بدید. اضطراب و نگرانی رو اساس زندگی قرار ندید. کارهای معنادار انجام بدید، به خودتون تردید نداشته باشید و فراموش کنید قرار بوده چه کسی باشید. بخندید و شاد باشید، همیشه سرد و خیشتندار نباشید. بریم سراغ فضای مجازی و برنامه‌های کاربردی حوزه کتاب و چند تا از نظرات خوانندگان همین کتاب رو با هم مرور کنیم. نگار گفته اگه مثل من از سبک‌های کتاب‌های پیچیده که مسائل روانشناسی رو دقیق تجزیه تحلیل می‌کنن، مثل کتاب هنر عشق ورزیدن یا کتاب هنر فکر کردن خوشتون میاد، حتما اینو هم بخونید. کاربر دیگه با نام اش گفته در مرحله اول کمک می‌کنه خودتون رو با تمام نقص‌ها دوست داشته باشید و بعد دیگران و اطرافیان رو بی‌نقاب به خاطر خودشون دوست داشته باشید. اما ما این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟ کتاب جرأت بسیار در 280 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال موجوده و مطالعه این کتاب برای همه و به خصوص والدین جوانی که کودکی در آستانه پا نهادن به اجتماع دارند مفیده. امیدوارم که از خوندن این کتاب یعنی کتاب جرأت بسیار بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. ما بحث پیرامون آثار تألیفی با موضوع شهید تنگویان رو با شما ادامه میدیم.
خیلی جای افتخار داره، خیلی جای خوشحالی داره که بارها در همین برنامه در خدمت شما جناب تبیک به این مسئله عنوان شده که بسیاری از نام‌های بزرگ کشورمون در کنار اینکه خیلی شناسا هستن، آثار بسیار کمی درباره اونها نوشته شده. شما در فرازی از فرمایشتون به بسیاری از دلاور مردانی اشاره کردید که اگر ایثار و رشادت اونها نبود، شاید ما امروز با آرامش بر روی این صندلی‌ها ننشسته بودیم. ولی جای بسیار خوشبختی داره که درباره جناب تونگویان آثار بسیار بسیار مختلف و متعددی نوشته شده. امید که بتوانیم فصلی از اونها رو با دوستان عزیز شنونده قسمت کنیم.
بله، چون که من همیشه میگم در برنامه کتاب فرهنگ ما از مناظر گوناگونی به سوژه هامون مینگریم و خب این باعث ایجاد یه پولیفونی یا در شکل پارسی زیباش چند صدایی میشه و نقل بهتری میتونیم به سمت سوی واقعیت موضوع بزنیم. الان جناب آقای تبیک همراه ما هستن، کارشناس دیگر برنامه، از طریق تلفن قرار هست باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای تبیک، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای محمدیان بزرگوار، آقای خرمی عزیز و همه شنونده ها و همراهان محترم کتاب فرهنگ.
جاتون خالیه اینجا یه حال هوای شب چله‌ای گرفته که دیگه انشالله فردا حسابی بزنیم به قلب ماجرا.
دوستان به جای ما،
انشالله که لحظات خوبی رو سپری کنین. آقای تبیک ما شنونده شما هستیم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم در مورد چرایی تولید آثار و کتاب در مورد تعدادی از مسئولین به ویژه دهه اول انقلاب اسلامی صحبت کنیم، دو دلیل عمده رو میتونیم بیان کنیم. یکی این که افرادی که در دهه اول انقلاب به طور عمده سمت‌هایی داشتن، حتی سمت‌های اجرایی، خیلی هاشون اهل فکر و اندیشه بودن، خودشون صاحب نظر بودن، صاحب فکر بودن، بعضا نظریه پرداز بودن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مطهری، مثل شهید مفتح، شهید باهنر، شهید تندگویان. همه این حالا در قامت رئیس قوه قضاییه، در قامت وزیر، حتی خود مقام معظم رهبری که اون موقع نماینده مجلس یا رئیس جمهور بودن هم جز همین دست از افراد هستن که خب طبیعتاً به خاطر اینکه اینها خودشون صاحب نظر بودن، هم تألیفاتی داشتن، هم به همین مناسبت بعد از اونها نویسنده ها به این سمت رفتن که در مورد این افراد آثاری رو تولید کنن. این یک نکته. دلیل دوم این هست که خیلی از اینها یا به شهادت رسیدن یا در واقع در مزان شهادت قرار گرفتن و ترورهای نافرجامی اتفاق افتاد، که خب این هم به خاطر اینکه موضوع شهادت یکی از مفاهیمی بود که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در جامعه یک ارزش خاصی پیدا کرد، باز هم به همین دلیل خیلی از نویسنده ها به این سمت رفتن که در مورد این افراد آثاری رو تولید کنن که شهید تندگویان هم از جمله همین افراد هست. اما در مورد ضرورتش اگر بخوام اشاره بکنم که چرا باید در مورد این افراد کتاب تولید بشه، سه دلیل عمده رو باز میشه بهش اشاره کرد. اول اینکه خب اینها جزء تاریخ معاصر ما بودن.
بله.
و به همون دلیلی که بارها گفتیم مطالعه تاریخ معاصر یکی از ضرورت‌های جوانهای امروزی و بزرگسالان امروزی و نوجوانان امروزی هست، خب مطالعه این افراد هم میتونه برای ما آورده ها و بهره های فراوانی داشته باشه. نکته دوم این که این آثاری که تولید میشن میتونن برای مسئولین فعلی و به نوعی برای مسئولین پس از اونها الگو بشن و دارای نکات آموزنده فراوانی باشن در منع